بسم الله الرحمن الرحیم. در حساب و کتاب ها اگر مثلا جمع تفریق درست صحیح صورت بگیره، نتیجه هم قطعا صحیح و درست خواهد بود. اما اگر این جمع یا اون منها صحیح درست انجام نشه، هر نتیجه‌ای که گرفته میشه قطعا غلط و ناصحیح خواهد بود. زندگی ما دقیقا نوعی جمع و تفریق است. اگر درست جمع کنیم، اگر درست تفریق و منها کنیم، نتیجه هم که میگیریم نتیجه درستی خواهد بود. اگر در یکی از اینها خطا کنیم، نتیجه هم قطعا خطا خواهد بود. یوسف چرا یوسف شد؟ چون هم درست جمع بست، هم درست تفریق کرد. درست جمع کرد چون خودش رو به علاوه خدا کرد، خدا رو به علاوه خودش کرد. درست تفریق کرد، منها کرد، چون زلیخا رو از زندگی خودش حذف کرد. به همین خاطر شد یوسف. و هر کسی این جمع رو و این تفریق رو به همین صورت انجام بده، یوسف خواهد شد. یادتون باشه جمع و تفریق با ماست، ضرب و تقسیم با خداست. اگر ما درست جمع کردیم، درست تفریق داشتیم، خدا هم ضرب و تقسیم میکنه، عزت شما رو ضرب میکنه چند برابر و تقسیم میکنه، خیلی چیزها رو قسمت شما و نصیب شما خواهد کرد. همونطوری که عزت یوسف چندین و چند برابر شد، و همونطوری که یوسف قسمتی از ملک رو نصیب بود. و قال الملك ائتوني به، وقتی که پادشاه فهمید که یوسف در تعبیر خواب و در تعبیر خواب استثنایی است، دستور داد که اون رو با یک تشریفاتی از زندان بیرون بیارید. فلما جاءه الرسول، وقتی که اون جمع رفتند و فرستاده ای از ناحیه اون جمع به حضور یوسف رسید و ماجرا رو با او در میان گذاشت که پادشاه تو رو خواسته و میخواد تو رو ببینه، یوسف گفت من با شما همراه نمیشم، با شما بر نمیگردم. ببین انسان گاهی وقتا به یک جایی میرسه، به یک جایگاهی میرسه که دیگه پادشاه براش پادشاه نیست، وزیر براش وزیر نیست، زندان زندان نیست، آزادی آزادی نیست، همه چیز رنگ میبازه، همه چیز بیرنگ. وقتی خدا پیش انسان پر رنگ بشه، همه چیز رنگ خودش رو میبازه. درست مثل خورشید که وقتی میاد تو آسمان، دیگه تمام این ستاره ها از ستارگی میفتن، نه که نیستن، الان آسمان پر از ستاره است، ولی شما یک ستاره نمیبینی. چرا؟ چون در شعاع خورشید گم میشه. به قول حافظ گفت خوشاندم که از استغنای مستی فراغت باشد از شاه و وزیرم. گاهی انسان فارغ میشه از همه چیز، فارغ میشه از همه کس. قال ارجع الی ربک. یوسف به اون فرستاده گفت، گفت برگرد به سوی ربک، مالک خودت. نگفت به سوی رب برگرد، گفت به سوی ربک برگرد، یعنی اون مالک توه، مالک من نیست. تو خودت رو به دست او دادی، من خودم رو هیچگاه به دست هیچ کس نخواهم داد. فسأله ما بال نسبت اللاتی قطعن ایدیهن. به پادشاه بگو از زنها بپرسه چرا دست خودشون رو بریدن، یعنی اونا بریدن، من که نبریدم. اونا شیفته من بودن، من که شیدای اونا نبودم. اونها دنبال سر من بودن، من که دنبال سر اونها نبودم. بگو بپرسه ماجرا رو. ببینید کرامت و بزرگواری یوسف رو ببینید، نامی از زلیخا نمیبره، در حالی که اونی که رو به زندان انداخت زلیخا بود. میگه بگو از زنها بپرسه ماجرا از چه قرار بوده. چرا؟ ان ربی به کیده نه علیم. اولا رب من نسبت به کید اونها آگاهه، خدا میدانه. همین که خدا میدانه کافیه، برا من بسه. اما رب تو هم باید بدانه. چرا؟ چون الان داره من آزاد میکنه. به خاطر چی داره آزاد میکنه؟ به خاطر تعبیر خواب، تعبیر خواب. نه، اون باید بدانه من آدم بیگناهی هستم، من بیگناه به زندان افتادم. فردا به رخ من نکشه ما تو رو آزاد کردیم به خاطر تعویل و تعبیر خواب. نه، منو آزاد کنه به خاطر بیگناه بودن من. چرا من به زندان افتادم؟ این هم برگشت پیش پادشاه، ماجرا رو به او گفت. پادشاه هم تمام اون زنان رو دستور داد احضار شدن. قال ما خطب کن ادراوت تن یوسف عن نفسه. چی شد که شما به دنبال سر یوسف را افتادید؟ او به شما چراغ سبز نشون داد یا خودتون به دنبالش را افتادید؟ قل نهاش لله ما علمنا علیه من سو. گفتن پناه بر خدا، ما اصلا از او هیچ بدی سراغ نداریم. یعنی هر بدی بود از ما بود، هر بدی بود از ما بود. در میان این زنها همسر عزیز مصر هم بود، زلیخا هم بود. زلیخا وقتی دید دیگه همه چیز آشکار شد و روشن شد، قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق. گفت که آقای پادشاه دیگه الان همه چیز رو شد، آشکار شد، روشن شد. انا راودته عن نفسه. نه، من دنبال سر یوسف بودم، یوسف دنبال من نبود. و انه لمن الصادقین. او اهل صدقه، اون اهل صفاست، او هرچی میگه راست میگه و ما هرچی گفتیم دروغ بود. ببینید چرا قرآن قصه یوسف میگه، چرا قصه زلیخا میگه؟ الان که یوسفی نیست، الان که زلیخایی نیست. نه، یوسف رو به عنوان مظهر حق، زلیخا رو به عنوان مظهر باطل ذکر میکنه. یک مصداق، یک نمونه از حق و یک مصداق و یک نمونه از باطل. میخواد بگه ببینید حق همیشه با حقه، حق همیشه بر باطل پیروز خواهد شد. همونطوری که در این ماجرا یوسف بر زلیخا فائق شد. میخواد بگه زندگی شما مثل یه قصه است. اگه یوسف باشی سرانجام دینه، اگه زلیخا باشی سرانجام دونه. ذالک لیعلم. حالا چرا یوسف این ماجرا رو پیش کشید؟ قرآن میگه به دو دلیل. به دو دلیل یوسف اصرار داشت تا مسئله روشن بشه. میخواست دو تا کار رو انجام بده، یک کار الهی یک کار انسانی. کار انسانیش این بود که ذالک لیعلم انی لم اخنه. گفت میدونی من چرا اصرار دارم مسئله روشن بشه؟ به خاطر اینه که عزیز مصر بدونه من به او خیانت نکردم. من سر سفره او بزرگ شدم، او به من خدمت ها کرد، من بهش خیانت نکردم. براش روشن بشه اگر به کسی خدمت کرد فردا بهش خیانت نمی کنه. فردا تو شهر را نیفتن بگن ببینید به یوسف این همه خدمت کردن نتیجهش چی شد، پس شما خدمت نکنید. من نمیخوام راه خدمت، راه خیر و خیر رسانی مسدود بشه. ذالک لیعلم انی لم اخنه، من خیانت نکردم. مضافاً بر این که بسیار به ما تأکید شده که در حفظ آبروی خودتون بکوشید. هر کسی باید آبروی خودش رو حفظ کنه. هر کسی. آبرو مهمه. آبرو مثل برای انسان مثل آب برای جو هست. یه جو اگه آب نداشته باشه مزبله میشه. هرچی زبال است هرچی گرد و خاک اونجا میشه. انسان هم همینطوره، وقتی آبرو رو از دست داد مزبله جامعه میشه دیگه. هر کس هر خلاف و خطایی بخواد بکنه به او رو خواهد کرد. و همین خاطر در روایات ما هم بسیار روی آبرو تأکید میشه. خیلی عجیبه این روایت که فرمود من تتبع عورات الناس کشف الله عورته. هر کسی به دنبال معایب دیگران باشه، یعنی سر به زندگی دیگران بکشه ببینه این چه عیبی داره، این چه نقصی داره، ولو برملا نکنه، ولو آشکار نکنه، کشف الله عورته، خدا عیوب خودش رو برملا خواهد کرد، آشکار خواهد کرد. عجیبه ها، یعنی خداوند اینجا مقابله به مثل نمیکنه. خب بگه آقا تو سرک کشیدی به زندگی دیگری، اونم سرک میکشه به زندگی تو، این به اون در. میگه نه، اینجا مقابله به مثل نیست. اگر سرک کشیدی به زندگی دیگران عیوب خودت رو برملا خواهم کرد، چه تو برملا بکنی چه نکن. من تتبع عورات ناس کشف الله عورت. لذا اگه دقت کرده باشی تو تجربه اجتماعی ما هم همینه ها، هر کسی آبروی کسی ریخ یا به دنبال ریختن آبروی دیگران بود آخرش خودش بی آبرو شد. پیدا نمی کنید حتی نمونه ای که کسی آبروی دیگران ریخته باشه و آبروی خودش ریخته نباشه. امکان نداره، محال، مثل هندسه عالم. ذالک لیعلم انی لم اخنه. این کار انسانی من، کار الهی هم اینه که خواستم ثابت کنم که ان الله لا یهدی کید الخائنین. خواستم بگم خدا کید آدمهای خائن، نقشه آدمهای خیانتکار به نتیجه نمیرسانه. هر کسی قصد خیانت داشته باشه به انجام نخواهد رسید، نتیجه نخواهد گرفت. نمونش خود من یوسف و همین زلیخا. من یه آدم بیکس، بی پناه، غلام، متهم، زندانی. زلیخا درباری، قدرتمند، هم زور داشت، هم زر داشت، هم تزویر داشت. کی برد؟ کی باخت؟ کی برنده شد؟ کی بازنده شد؟ الان به زبان خود زلیخا یوسف برنده شد. یعنی خود او اعلام برندگی او کرد. خواهد بگه هندسه عالم اینه. خیانت کنی میبازی. هر که باشی. صدق و صفا داشته باشی میبری. هر که باشی. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. چقدر زیبا میگه یوسف. میگه البته من خودم رو تبرئه نمی کنم. منم نفس دارم مثل همه. نفس منم پیوسته دستور میده به بدیها مثل همه. فرق من با همه در اینه که خدا به من رحم کرد. اگر رحم خدا نبود من یوسف هم آلوده می شد. این آیه قرآن ها که میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل و لطف خدا بر شما ها نباشه هیچتون سالم بیرون نخواهید رفت. والله یزکی من یشا. خداوند تزکیه میکند، پاک میکند هر کس که خواهان تزکیه و پاکی باشد. یوسف چون میخواست پاک باشه خدا هم اون رو پاک نگه داشت و حفظ کرد. و ما ابرئ نفسی. خودم رو تبرئه نمی کنم. ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. مگر اینکه خداوند رحم کنه. درست مثل بچه ها ببینید، بچه ها با آشغال بازی میکنن، حتی آشغال رو میخورن، با آتش بازی میکنن. یه ماری یه عقربی هم پیدا بشه میرن سراغش. ولی همین بچه ها وقتی که عقل پیدا بکنن اصلا فکر این آتش بازی هم به سرشون میزنه امکان نداره. فکر این که به یک مار و عقرب نزدیک بشن فکرش هم تو نمیکن. فکر این که زباله رو مصرف کنن محاله، چون عقل داره. اولیاء خدا هم همینطورن. خلق اطفالن جز مرد خدا. ما همه بچه ایم. گناه زباله است، به راحتی میریم سراغش، به راحتی آلودش میشیم. ولی اولیاء خدا به دلیل اینکه اون عقلانیت رو دارن، اون وحی الهی رو دریافت میکنن، حتی فکر گناه هم نمی کنن. همونطور که شما فکر مصرف آشغال هم نمی کنن. نه که مصرف نمی کنن، فکرش هم نمی کنن. به ذهن شما هم خطور نمی کنن. میگه چون خدا به من رحم کرد، یک عقلانیتی به من کرامت کرد، من آلوده نشدم. یعنی خداوند به هر کسی این کرامت داشته باشه اونم آلوده نخواهد شد. یعنی اگه بخواید بهتون میده، اگه به دنبالش باشید، طالبش باشید، شما هم دریافت خواهید کرد. ان ربی غفور رحیم. پروردگار من آمرزنده است. یعنی نگاه به گذشته ها نمی کنه. شما گذشته هر چه باشی گذشتت رو نادیده میگیره. از این به بعد اگر خواهان باشی کرامت میکنه و مهربان است. خب وقتی که برای پادشاه کاملا موضوع روشن شد و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، گفت حالا دیگه یوسف رو بیارید اون نیروی ویژه خود من باشه، مشاور خاص خود من باشه. یوسف آمد، وقتی دید همه چی روشن شد آمد، با هم نشستن، با این پادشاه صحبت کردن. فلما کلمه، همین که پادشاه با یوسف صحبت کرد تازه یوسف رو شناخت. چون یکی از عرض کردم شاید راه های شناخت انسان ها همین سخنه، همین تکلمه. وجود نازنین امیرالمومنین فرمود که الانسانو مخبوع تحت لسانه، آدمی مخفیست در پشت زبان. انسان وقتی زبانش به حرکت در میاد نشون میده که چگونه شخصیتی است. خود شما وقتی بخواید بفهمید این غذایی که روی اجاق پخته یا نه، دست و انگشت رو نم میکنید، به این بدنه ظرف میزنید، از جنس صداش متوجه میشید پخته یا نه. آدم ها همینطورن، از جنس حرف زدنشون معلوم میشه که آدم های پخته ای هستن یا آدم های خام و نارسی هستن. یه ظرف چینی بخوای متوجه بشی که سالمه یا شکسته، یه تلنگر بهش میزنی، از جنس صداش متوجه میشی. آدم ها همینطورن، اگر میخوای کسی رو بشناسی اونو به حرف در بیار، از جنس حرف زدنش متوجه میشی چجور آدمه. به خصوص حرف زدن در وقت عصبانیت. وجود نازن امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی رو میخوای بشناسیش تغضب و ثلاث مرات، یه نوبت اشاره کردم، سه بار اون رو عصبانی کن بی جا بی جهت. بعد بنشین تماشاش کن، ببین وقتی عصبانی میشه چیکار میکنه. آیا پا از حریم و ادب بیرون میکشه، بی ادبی میکنه، بی منطق میشه، یا نه در حال عصبانیت هم باز ادب رو رعایت میکنه، منطق رو رعایت میکنه. اگر رعایت میکنه این خیلی آدم به درد بخوره، اگر نه نه. چون آدما وقتی جوش میان خودشون رو نشون میدن، چطور شیر وقتی به جوش میاد خودشون نشون میده سالمه یا فاسده، آدما هم دقیقاً همینطور. فلما کلمه، وقتی که با او صحبت کرد و او رو شناخت، قال انک الیوم لدینا مکین امین، گفت یوسف تو از امروز در نزد ما مکینی، جایگاهی داری، امینی. ببین همین آدمی که دیروز متهم بود امروز مکین شد، دیروز خائن بود امروز امین شد. یک نکته هم میشه از این آیه گرفت که میشه یه آدمی امین باشه ولی تلقی دیگران نسبت به او یک انسان خائن باشه. اینم میشه. یوسف امین بود اما اونها اون رو خائن میپنداشت. تا گفت تو در نزد ما مکین هستی، امین هستی، جایگاهی داری و امانت داری، قال اجعلنی علی خزائن الارض، گفت حالا که اینجوریه من رو به وزارت دارایی خودت بگمار. عجیب ها، یوسف پیامبر خداست، قاعدتا باید میگفت منو وزیر ارشاد خودت بکن، بگذار من ارشاد این جامعه، فرهنگ این جامعه رو دنبال کنم. گفت که اقتصاد این جامعه رو دست من. این تعلیم بزرگ قرآن ها میخواد بگه اونی که بر ارشاد و فرهنگ مقدم اقتصاد، شما اول باید مشکلات معیشتی مردم رو حل کنید، بعد مردم راحت و آرام پای مواعظ شما بنشینن. اگه شکم خالی باشه شما نمیتونی سر رو پر کنی، اول شکم رو باید پر کرد. خود خداوند اول این بدن رو آفرید بعد روح رو آفرید، بدن مقدمه بر روحه، تأمین معیشت هم مقدم میشه بر مسائل روحانی. جامعه ای که اقتصادش تأمین نباشه شما نمیتونون رو پایبند به اعتقادات بکن. اول اقتصاد بعد اعتقاد. چرا وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر روی ماجرای فدک پا فشاری کرد؟ اینا که نسبت به دنیا و اون چه در دنیا بود بی‌اعتنا و بی‌توجه بودن، چرا اینقدر روی فدک پا فشاری کرد؟ گفتیم فدک تو دست ما باشه، اقتصاد تو دست ماست. اقتصاد اگه تو دست ما باشه، ما میتونیم اعتقاد این مردم رو تأمین و تضمین بکنیم. اگر دست ما نباشه، دست دیگران باشه، مردم دنبال سر اونا را میفتن که سراغمون نخواهد آمد. مگه میشه سر سفره یکی دیگه بنشینی حرف یکی دیگه گوش بدی؟ که نمیشه که. لذا تلاش میکرد، تقلا میکرد این رو به دست بیاره، نه برای خودش. اون قرآن خونده بود، میدونست تا این اقتصاد نباشه اون اعتقاد رنگ پیدا نمیکنه. یه وقتی ایرانی ها رفتن خدمت امیرالمومنین که آقا این مردم عرب بعد از ارتحال پیامبر دیگه هیچ بهایی به ما نمیدن، نه با ما وصلت و ازدواج میکنن، نه به ما توجه میکنن. حضرت سران قبایل عرب رو دعوت کرد، با اونها صحبت کرد، فرمود که چرا دارید همون سنت های غلط جاهلی رو احیا میکنید؟ پیامبر آمد تا این شیوه ها برچیده بشه، عرب و عجم در میون نباشه. اینا زیر بار نرفتن. حضرت از جلسه آمد بیرون، ایرانی ها منتظر که نتیجه چی شد. حضرت فرمود اینا زیر بار نرفتن و زیر بارم نخواهند رفت. یک نصیحت میکنم، اگر اون نصیحت رو عملی کنید، همین عرب ها دنبال سر شما را میفت، همین عرب ها برابر شما زانو میزنن. گفتن چیکار کنیم؟ فرمود اتجرو، برید تجارت کنید، برید بازار کسب و کار رو به دست بگیرید. اگر اقتصاد آمد تو دست شما، اینا به شما رو میکنن، اینا به شما توجه میکنن. قال اجعلنی، به همین دلیل یوسف گفت که من رو قرار بده علی خزائن الارض، بر خزائن این سرزمینه مصر، من رو متولی کن. چرا؟ به دو دلیل. انی حفیظ علیم، من دو تا ویژگی خوب دارم. اولا آدم حفیظی هستم، خود نگهداری هستم، خودم رو حفظ میکنم، خودم رو آلوده نمی کنم، یعنی چیزی برای خودم بر نمی دارم، خودم رو حفظ میکنم، قول میدم. دومم این که علیم هستم، آدم آگاهی هستم، آدم آشنایی هستم. در حقیقت داره معیار میده در مسئولیت ها، میگه به کیا مسئولیت بدید؟ به کسانی که این دو تا ویژگی داشته باشن، یک حفیظ باشن، خود نگهدار باشن، وقتی به یک سرمایه دست یافتن چنگ نیندازن برای خودشون. دومم علیم باشن، آدم های کاراگاهی باشن، آشنا باشن، ناشی و ناآشنا نباشن. انی حفیظ علیم، از خودش تعریف کرد. یه جمله داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، فرمود تزکیت المرء نفسه قبیحه. کسی از خودش تعریف کنه زشته، مگر اینکه ضرورتی پیش بیاد. بعد فرمود به خاطر همین ضرورت من از خودم تعریف. حالا ضرورتی پیش آمده که یوسف داره از خودش تعریف میکنه. حفیظون علیم، چون میدونه اگر این خزائن در اختیار او قرار بگیره مشکلات این جامعه حل خواهد شد. لذا ناگزیر خودش رو معرفی کنه. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. بعد قرآن میگه این چنین ما به یوسف جایگاه بخشیدیم در سرزمین مصر. جالبه، میگه مکننا. کی به یوسف جایگاه داد؟ در ظاهر پادشاه داد، ولی میگه مکننا، ما دادیم. میخواد بگه دیگران وسیلن، دیگران واسطن. اگر کسی چیزی به شما داد، او نداد، من دادم، او پیک منه، اون قاصد منه. ببین من یک مقدار میریزم توی لیوان میدم به شما. شما نمیگید لیوان به من آب داد، در حالی که در ظاهر لیوانه که به شما آب داد، میگی فلانی به من آب داد. اصل رو میبینی، ریشه رو میبینی. خب اون چم که اتفاق میفته همینه دیگه. نعمت ها مثل آبن، افراد مثل لیوان. نگو فلانی به من داد، بگو خدا داد. فلانی کاره ای نیست اگر اون نده. همه وسیله، همه واسطه. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. حالا هر جا میخواد بره دیگه میتونه بره، هر جا بخواد جایگاه اوست. ببینید یوسفی که اولش ته چاه بود، الان هر کجا میخواد بره آزاد. میخواد بگه راه خدا دقیقا یک همچون راهیست، اولش تنگناست، اولش محدودیته، اولش محرومیت، پایانش آزادیه، پایانش رهاییه. نمونش یوسف، اول کجا بود؟ ته چاه. الان هر کجا که میخواد بره آزاد، برخلاف راه شیطان که دقیقا معکوسه. اولش گشایشه، اولش هر کار دلت بخواد میکنی، هر چی دلت بخواد میگی، ولی آخرش محدودیت، آخرش محرومیت. نصیب و برحمتنا من نشا ولا نضیع و اجر المحسنین. ما رحمتمون رو به هر کسی که بخوایم میدیم و پاداش هیچ کسی رو ضایع نمی کنیم، همونطوری که پاداش یوسف رو ضایع نکردیم. البته اینها همه پیش پرداخت ماست. ولاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. پاداشی که در آخرت به یوسف و یوسف ها میدیم به مراتب عظیم تر خواهد بود از این پاداشی که در دنیا میدیم. دنیا خودش کوچکه، پاداش هایم که در ظرف دنیا قرار میگیرن طبیعتا کوچک خواهند بود. پاداش آخرت به دلیل که خود آخرت پردامن است و واسع است و وسیع است، طبیعتا پاداش هم همرنگ خودش خواهد بود. خب انشاءالله که موفق باشید. نه، ما مغارب و مشارق داریم. حالا یه جایی که دیگه که میگه مغارب مشارق. ببین الان اینجا مشرقه، همین الان در یه کشور دیگری مغربه، باز یک ساعت دیگه یه جای دیگه مشرقه، یه جای دیگه همزمان مغربه. پس یه مشرق یه مغرب، مشارق داریم مغارب داریم. اینم از معجزات قرآنه. در حقیقت میخواد کروی بودن زمین و حرکت زمین رو بیان بکنه. کی زمین میتونه چندین مغرب چندین مشرق داشته باشه؟ وقتی که در حرکت باشه. اگه در حرکت نباشه که نمیتونه چندین مشرق چندین مغرب باشه. در حقیقت داره به این زبان میگه این زمین در حال حرکت. Thank you. کتاب داره چیز دیگری میخواد بگه، چون حرف خود علامه هم با این آیه منافات داره. حرف ایشون با خیلی از آیات نمیخونه، من جمله این آیه ان مع الاسر یسر. اگه این آیه راسه پس پیامبر اگر دوچار اسرتی شده بعدش باید حتما دوچار یسری بشه، یا سیجعل الله بعد اسرن یسرا، خدا هم میشه بعد از اسرت و سختی یک یسر و آسانی قرار میده. اینه که اصلا اینطوری نیست، در راه خدا همیشه سختی ها اوله، همیشه اینطوریه و همیشه گشایش ها آخره. امیرالمومنین فرمود لکل هم فرج، هر هم غم و غصه باشه بعدش گشایش. همون پیامبر هم همینطور بود، در طول زندگیش اگر امروز غمی غصه می آمد فردا گشایشی بود، فرجی بود. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بالاخره اگر شکستی داشت فتحی هم داشت، اگر احدی بود بدری هم بود، طبیعتا با بدر شاد می شد با احد ناراحت می شد. حالا من تصور کردم منظورتون علامه طباطبایی بود که اون چیز دیگری می تونه باشه. ببین وقتی که آشکار دیگه شما باید چیکارش کنید؟ آشکارترش که نباید بکنید. یه وقت تو جلسه ده نفر نشستن، نه نفر میدونن یه نفر نمیدونه، باز شما داری آشکار میکنی. یا وقتی که شما باب رو باز میکنی یه چیزای دیگه میگذارن روش، هر کسی یه چیزی میذاره، باز آشکارتر میشه. خب شروع کن. فکر کنم یه نوبت من اشاره کردم در رابطه با توبه، که توبه فقط در آخرت نتیجه داره، در دنیا هیچ نتیجه‌ای نداره. اشاره کردم آره؟ گفتم توبه مال آخرته، یعنی شما وقتی خطایی میکنی، گناهی میکنی، توران میگه ما میبخشیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی در آخرت. اما در دنیا اصلا چه توبه بکنی چه توبه نکنی، هر خطایی که بکنی پاسخش خواهی گرفت. اگه آبروی کسی ببری آبروی شما ریخته میشه، چه توبه بکنی چه نکن. اگه کسی قاتل شد، کسی رو کشت، بعد بگه آقا من توبه کردم، توبه نصوبم کردم، میگن خیلی خوب توبه کردی، توبه نصوبم کردی، مال آخرت. در دنیا که تو باید قصاص بشی. لذا در احکام فقهی نداریم که قاتل اگر توبه کرد دیگه قصاص نشه، نه چه توبه بکنه چه نکنه. اینجا قواعد خودش داره، اینجا قاتل نمیتونه بگه خدا میبخشه شما نمیبخشید، مگه خدا نمیگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا؟ بله خدا میبخشه، در آخرت میبخشه، یعنی توبه آثار آخرت داره. ولی در دنیا همون که فرمودید هر کسی هر کاری بکنه باستاب رفتار خودشو میبینه. البته الزاماً این نیست که اگر شما کاری کردی همون کار سرت بیاد، گاهی ممکنه همون کار، گاهی ممکنه معادل اون کار. تو کشاورزی هم همینجوره، یه وقت شما مثلا گندم میکاری خود گندم برمیداری، اون تا بیشتر یه دونه میکاری 700 تا برمیداری، ولی یه وقت گلابی میکاری، دانه گلابی میکاری، دانه گلابی بر نمیداری، گلابی بر میداری، چیز دیگری برداشت میکنی. توجه میکنی؟ تو اعمال هم همینطوره. الان من به شما یه دروغ میگم، این الزاماً معناش نیست که فردا به من یه دروغی بگن، شاید دروغ بگن، شاید همین دروغ رو در یک چهره دیگری یعنی یک برخوردی با من بکنن که به اندازه همین دروغ به من لطمه بزنه، به اندازه همین دروغ من آسیب بزنه. سودش خیلیه، سودش اینه که میگه ان تتقوا الله یجعل لكم مخرجا یا اتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بله اگر کسی استغفار میکنه اهل تقوا میشه دیگه، کسی که اهل تقوا شد راه گریز سر راهش میگذاریم. یعنی شما وقتی توبه کردی استغفار کردی درست آبروی بردی، حالا میخوان آبرو تو ببرن، ولی یه راه گریزی سر راهت میگذاریم که بتونی از این مهلکه بیرون بیای. من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که اهل تقوا شد کار رو براش آسان میکنیم. دیدید بعضیا تا آبروشون میره اصلا سکته میکنن، اصلا میپاشن، از هم نابود میشن. بعضیا چجوری مقاومت میکنن، استقامت میکنن، بعد از این مدتی هم حل میشه مشکلش. میگه ای تو اهل توبه شدی، اهل استغفار شدی، توبه و استغفار تو این دنیا هم نتیجه داره. نتیجهش اینه که درست آبروی ریختی و آبرو تو خواهند ریخت، ولی وقتی آبرو ریخته میشه خیلی بهت سخت نمیگذره. میگه حقمه، کار خودم بود، نتیجه رفتار خودم بود. همین به شما آرامش میده، همین آرامش تو جامعه شما رو به صورت دیگری نشون خواهد داد، یعنی ترمیم میشی، یعنی گذشته شما اصلاح خواهد شد، تا اینکه نه یک مرتبه انسان سنگکوب کنه و نابود بشه و از بین بره. برحال توبه و استغفار و تقوا درسته نتیجه اصلیش و نهاییش در آخرته. مثل درختی که شما میکارید، درسته درخت تو فصل میوه میوه میده، ولی الان هم یه سبزی داره، یه تراوتی داره، یک زیبایی خواهد داشت.